بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا برای اینکه عادتمون از دست ندیم، یکی دو تا روایت خدمتتون عرض بکنیم و بعد وارد ادامه بحثامون در مسئله وحدت و کثرت بشیم. در جلسه قبل ما چند تا روایت از حضرت امیر خدمتتون تقدیم کردیم در موضوع دنیا و آخرت. یه روایت دیگه هم از اون جناب هست، خیلی کوتاه ولی عمیق و زیبا، و این روایت تذکری، یعنی دائما انسان باید به خودش یادآوری بکنه این موضوع، یعنی چیزی مطلبش از یه جهت واضحه ولی دائما انسان باید با خودش متذکر باشه و این تذکر خیلی سازنده است. حضرت می‌فرمان که از دنیا امدون و الاخرتو ابد. یه فرمایشی قبلا خدمتتون عرض می‌کردیم از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که یکی از جملاتی که ایشون دائما بر سر زبان داشت اینه که ما ابد در پیش داریم، یعنی همه کارهای ما باید توجه داشته باشیم که به لحاظ ساختن ابدیت مطرح است. من یه وقتی عرض کردم شما اگر هر لحظه عمر دنیوی ما را اگه میخواید ارزشش رو بفهمید چقدره، ضرب در ابد بکنید، اون وقت مشخص خواهد شد که این لحظات چقدر ارزشمنده. یعنی به هیچ وجه هیچ قیمت گذاری راجبش نمیشه کرد، راجب اون نمیشه کرد، به دلیل اینکه لحظات دنیا تحصیل کننده وضعیت ابدی ما هست و وضعیت های دنیا هم گذراست. از دنیا آمدن، این الان انسان بحث گفتن نیست، این همه واضحه، برای همه مالان واضحه که دنیا گذراست، ولی میدونیم، همه مون میدونیم که چقدر در غفلتیم از همین معنا، و این خیلی جای مطالعه داره، یه چیز عجیبیه، تو روایات ما اومده. یعنی مسئله بسیار مسلم و واضح و روشن، ولی به لحاظ کار کرده دنیوی گویا اصلا چنین معنای رو ما قبول نداریم. اینجاست که مسئله تذکر به میام میاد، تذکر و تلقین و یادآوری، و این یک سنخ از تفکر. و تفکر همیشه رسیدن از معلوم به مجهول نیست، تدبر و تفکر و اینا تعقل همش در این فضا نیست، بخشای وسیعی از اینها. این خیلی به نظرم باید تحلیل بشه که این چه وضعیتیه، شکافتن حجاب‌ها و لایه‌های غفلت‌زای، لایه‌های غفلت‌زاست. ببینید ما هر جور زندگی بکنیم چند سال دیگر که زیادم نیستش، کل این جمعیتی که اینجا نشستیم هیچ کس دیگه نخواهد بود. رجوع کردید؟ حالا من خودم رو میگم، ما اگر تحلیل بکنیم کارامون رو، اون رنگ غالبش از باب خودخواهی و دنیاخواهی و مسائل از این قبیل دیگه، این چه اتفاقی خواهد افتاد، یعنی چه خسران عظیمی پیش میاد، چه خسران عظیمی پیش میاد اون لحظه ای رو که داریم از این دنیا میریم. اگر بتونیم این فضا را تلقی بکنیم، اینا یه مقداری نیاز به این داره که ما همه تمرین کنیم. مثلا یه وقتی اصلا در دل شب یادی همین حالت مرگ را، اگر عمیق این حالت مرگ رو بتونیم تصویر بکنیم، پوچ بودن بسیاری از کارهای ما بر انسان هویدا میشه. پوچ، هیچ، اصلا هیچی تهش نیست، یعنی خیالات محض. بسیاری از فعالیت هایی که ما انجام میدیم که
مثلا بر فرض مثال نامی از ما باقی بمونه، هیچی دیگه وقتی انسان رفت رفت. مثلا ما الان خیال میکنیم مثلا این ملا صدرا این کتاب ها نوشت، این چیز این ما الان فرض این تلقیایی که میبینید از خیلی از افراد چه این تلقیایی دارن، به فکر این هستن که بعد از مرگشون مثلا مردم جامعه دیگران چی فکر میکنن، چی برداشت میکنن، دارن سامان میدن اون فضا را. یعنی به گمانشون که بعد از مثلا حالا میبینم مثلا که چجوری داره میشه مثلا کنگره براش گرفتن، سمینار براش گرفتن، فلان گرفتن، تشویق کردن، درسته؟ هیچی نیست. یعنی حتی چه بسا وراثی او هم بهش افتخار نمی کنن، هیچی کتاب همه میریزن تو انبار. توجه کردید به سمن بخص مثلا میگیرن میفروشن، تازه چند تا فوش هم بهش میدن که لاغل یه چیزی به درد بخورن برای ما نذاشت. توجه کردید در بخورم نذاشت. یعنی اینا توهمات انسانه. حالا ولو این که انسان فرض کنید که جا هم بیفته، یه تعریف های هم ازش بکنن، خب چه فایده برای او داره مثلا؟ چی مثلا؟ اون چه که هست عملی است که با خود این انسان. من گاهی از اوقات این آدم یادداشتای مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش گاهی از اوقات عکسای اون موقع رو نگاه میکنه، یا یادداشت ها چیزا تلاشایی که مثلا نگاه میکنه، یه اونی که ارزش داره خود انسان، این موجود حی، این موجود حی. نمیدونم حالا تونستم برسونم. گاهی از اوقات این خیلی جلوه میکنه شدید، همه جماده اینا، همه اونی که ارزشمنده این انسانه، فوق العاده ارزشمند. ولذا باید به انسانها احترام گذاشت. یک موجود حی شکل گرفته، زنده و موجود متکامل، موجود ابدی، این ارزشمنده. و الان مثلا الان میگه نشسته یادداشت کتاب فلان فلان، همه اینا میته. اونی که حیه بنده و جناب عالی این حیات را خداوند متعال ارزانی من داشته، این ارزشه و این یک موجود ابدی. و این مهم است تا از دنیا امد و الاخرت و ابد. یعنی همه مقیاس های ما باید اخروی بشه، حتی فعالیت های اجتماعی ها. فعالیت های اجتماعی که می کنیم ما باید نگاه ما اصلاح آخرت خود و دیگران باشه. حالا یک کسی، حالا مثلا گاهی از این روشن فکران یا روشن فکر نماها مثلا چیزایی آدم میبینه و میشنوه گاهی تعجب میکنه. این همه چیز در مقیاس دنیاست. بسیاری از فعالیت ها میگه اینا کسی هیچ ارزشی نداره. فکر میکنه ارزش فقط اینه که مثلا یه سنگی رو اینجا، بله اینم ارزشه، یه سنگی رو از اینجا ورده اونجا بذاره، این فقط میشه ارزش. توجه کردید؟ حالا یه کسی هیچ، اینا معلومه ادبیاتشون هم قشنگ نه، ما متأسفانه راجع به یه کسی میگفت که مرگی پاک در راهی پوک. نمیخوام اسم ببرم چون توجه کردید، نه اون شخصی که ایشون دربارش حرف میزد، نه این کسی که اینو گفته. مرگی پاک، یعنی بخاطر اینکه اون راه رو بیشتر میدونین چی بود، برای چی رفته مثلا خودشو کشته، برای چی مثلا هیچ تاثیری نداشته، چیکار میکرد، چیکار کردیم مثلا. توجه کردید؟ چون فقط تاثیرها رو اجتماعی میبینه اون. حالا این کسی که درد اجتماع داره فقط میبینه تاثیر اجتماعیه، این نیستش، اینا نیستش. گاهی از اوقات اونقدر این ابعاد حاد میشه که اصلا همه چیز را با ثمره تأثیر اجتماعیش داره بررسی میکنه. غلط این حرف. همه چیز باید در راستای آخرت قلم بخوره که اون زندگی و حیات ابدیه. و میدونیم همین الان که داریم حرف میزنیم، هم من و هم شما، که پیدا کردن چنین نیت‌های خالصی به مقدمات فراوانی نیاز داره، به معرفت‌های بالا، به مجاهدت‌های زیاد، به سجده‌های طولانی، به گریه‌های زیاد، به خدا خدا کردن‌های فراوان، تا انسان، حتی شیطان اونچنان تو این فضاها کار می‌کنه که حتی افراد فراوانی دست به سلوک می‌برن به خاطر دنیا، دست به تهذیب نفس میبرن با انگیزه های دنیایی. خب اگه من نکنم فردا باید خجالت بکشم. شما شاگرد کی بودی؟ من شاگرد سلوکی کی بودی مثلا؟ توجه کردید؟ من چی بگم اون وقت؟ توجه کردید؟ من اون وقت چی بذارم بگم؟ خب مثلا الان میگن شاگردی مرحوم قاضی مثلا، خب یک ابهتیه، یه داستانیه، یه خودش فضاهایی داره، همه دنیاست. خیلی سختی که انسان از این لایه‌ها ببره، چون میدونید گاهی اوقات به طرف اخلاص رفتن انسان رو تنبل هم میکنه ها، بدون اینکه اون آسیب‌ها رو داشته باشه این لایه‌ها رو هم کنار بزنه و بتونه به اون صاف خالص راه الهی و خدایی برسه. خیلی حجاب‌ها و خیلی پرده‌ها اینجا وجود داره. از دنیا آمد و این دست از روایات خیلی مؤثره که یاد دنیا، یاد آخرت و یاد مرگ چقدر در تهذیب انسان و چقدر در ایجاد فضای اخلاص انسان مؤثره. از دنیا آمد و الاخرت و ابد، این چیزیست که تذکری تلقینی مرتب انسان با خودش باید به یاد داشته باشه و همه برنامه‌هاش رو بر این اساس استوار بکنه. میخواستم یه روایت دیگه هم بخونم ولی فکر میکنم که طولانی میشه و همین مقدار هم انشالله که کفایت بکنه و تذکری برای همه ما باشه. حالا با قبلا هم عرض میکردیم این تحصیل اخلاص که یک کالای کم یا وست و کم پیداست و خیلی و اخلاص روایت میگیم از چیزیست که خداوند به برگزیدگان، یعنی عمق حکمت است. عمق حکمت است، اونم بیشتر فضای حکمت عملی و البته نظری، نظری و عملی. اخلاص عمق حکمت نظری و عملیه، یعنی اگه کسی به عمق این مباحث برسه تازه یواش یواش میفهمه که فقط باید برای خدا سجده کنه، فقط و دیگر هیچ، یعنی به هیچ چیزی این سجده کنه متوجه، یعنی بنده خدا باشه، نه اینکه فقط سجده بکنه هیچ کار دیگه انجام نده، منظورم این نیست. یعنی این فضا عمق حقیقت اخلاص یه چنین چیزی است که باید در پی تحصیلش باشیم که انشالله دست کم اهل مجاهده در این راه باشیم. خداوندم مهربانه دیگه، ببینید کسی هی دست و بال میزنه تو این فضا، دست و بال میزنه یه بالاخره عنایت‌ها و توجهاتی خواهد کرد. بله خیلی خوب، این برای این روایتی که می‌خواستیم عرض بکنیم. ما بحثامون در مسئله وحدت و کثرت، حالا سعی میکنیم که امروز انشالله تمام بشه، میخواستیم مقدماتی رو در بحث وحدت و کثرت بگیم. یه بحثای مفهوم شناسی داشتیم، یه بحثای وجود شناسی داشتیم، یه بحثم راجع به قلمرو جریان وحدت و کثرت داشتیم. بحث چهارم ما، یعنی مقدمه چهارم ما، آثار و نتایج و موارد کاربرد و امتدادهای این بحث بوده. خود این مسئله رو هم در چند موضوع پیگیری کردیم، مثلا در خود مقولات فلسفی پیگیری کردیم، در بحث نظام‌های هستی شناختی این بحث رو پی گرفتیم، در بحث علوم تربیت و سلوکی هم اشاراتی داشتیم، و یک موضوعی که پیگیری کردیم راجع به علوم اجتماعی و مباحثی از این دست بوده که جریان و کثرت در اونجا به چه سبک قابل توضیحی. نمونه به عنوان خانواده مثال زدیم که نظام وحدت و کثرت در اونجا به چه شکله، توضیحاتی رو هم در این مسئله دادیم. بعد وارد تبیین مقوله عدالت از منظر فلسفی شدیم که نکته‌هایی در جلسه قبل مطرح شد. حالا من فهرستی از نکته‌هایی رو که مطرح شده رو عرض می‌کنم تا ارتباط بحثی ما برقرار بشه. یک چیز این بود که ما عدالت رو معنا کردیم به وضع و شیفی موضعه که بیان امیرالمومنین علی علیه السلام هستش که عدل و یضع الامور مواضعها، و همین تعریف رو علما خیلی جدی گرفتن که عدل به معنای این هستش که شی رو در جایگاهش قرار بدید. خود همین بحث، من نمیخوام وارد بحث دیگه بشم، اصلا عدالت را به عنوان یک مفهوم تکوینی قرار داده. نمیگم در دنیای الان ما خودمون یواش میخوایم ببریم تو فضای اعتبار و امثال اینها، یک معنای عام میداره. وضع و شیفی موضعه کاملا یک برخورد تکوینی و هستی شناختی با موضوع عدالت هست. وضع و شیفی، بله، از شیفی موضعه یه وقتی موضع شی و خود شی کلن جزو حقایق تکوینی هستن یه وقتی نه، شی و موضعش و اون مجموعه همشون در عالم اعتبار هستن، در جهان اعتبار هستن، ولی مفهوم عدل یک مفهوم عامه، مفهوم عدل یک مفهوم عامه. در جلسه قبل این توضیح رو دادیم که عدالت و در مقابلش ظلم از منظر فلسفی وقتی بخوایم پیگیری بکنیم در موتن کثرت در واقع قابل تحقق و جریان هستند، در موتن کثرت جریان داره، یعنی جزء معقولهای ثانی برگرفته از انواع کثرت هستند. و حالا به لحاظ مثلا نظام هستی شناختی صدرایی در دل نقص و کمال قابل تبیین و توضیح هستش. و این توضیح هم دادیم که وقتی ما میگیم عدالت یعنی قرار دادن یک شی در موضعش، اولا این خودش نشون میده یک کثرتی باید در بین باشه، و ثانیا باید قطعا ما باید اون کثرت را در قالب نظام احسن مطرح بکنیم تا موضع او بر اساس عدالت معنا بشه. بحث بیش از این هم میشود مطرح کرد، بحث های دیگری هم میشود طرح کرد. حالا در هر صورت عدالت یه چنین چیزی، و سرجمع توضیحی که قبلا داده بودیم به اینجا کشید که عدالت به معنای کثرت متلائم با وحدت نظام احسنه، و ظلم کثرت نامتلائم با وحدت نظام احسنه. یعنی ما یک کثرت داریم و یک وحدت داریم، وحدت ما بر اساس نظام احسنه، و این کثرت هر وقت در راستای اون وحدت نظام احسن باشه، این وقت عدالت جور در میاد و وضع و شیفی موضعه میشه. ولی اگه این کثرت در راستای وحدت حاکم بر نظام احسن نباشه، در راستای اون نباشه، نامتلائم باشه، ناهماهنگ باشه، اون وقت مسئله ظلم اتفاق خواهد افتاد. البته یه چیزی اینجا هست در برخی از بحث‌های بعدی ما ممکنه یادآور بشیم، و اون هستش که خود نظام احسن اجازه راهیابی ظلم رو میده، و این خودش جزء نظام احسنه. البته ظلم در بستر انسانی معنا داره، اصلا ظلم در خارج از بستر انسانی، چون همه بر اساس اراده پروردگار است و تمام کثرات در راستای وحدت نظام احسن پیش میره، کاملا عدالت محضه. فقط در ساحت انسانی که اختیار بهش داره، یا موجوداتی که اختیار دارن مثل جن و اینا، در این ساحتی که هم عدالت معنا داره هم ظلم معنا داره، و این که در این ساحت اون وحدت حاکم بر نظام احسن اجازه داده ظلم را پیدا بکنه، این خودش جزء نظام احسنه. تازه این جزء نظام احسنه که انسان اختیار داشته باشد بتواند یا به طرف عدالت بره یا به طرف ظلم بره، البته فوایدش رو در جا خودش داره. این هم یه بحثی که باید توجه کرد. خب حالا یه نکته‌ای که در جلسه قبلم اشاره بهش کردیم اینه که عدالت ورزی به دلیل اینکه همگامی با وحدت کلی نظام احسن هستش، رهاوردهای تصاعدی چشمگیری داره، افزون بر آنچرا که معادل خود اون عمل عادلانه باشه، یعنی هم افزایی های شگفت‌انگیز پیدا خواهد کرد. اما در مقابل ظلم به دلیل عدم همراهی با اجزای دیگری که در وحدت نظام هستی هست، ظلم عرض کردم هاضمه نظام هستی به گونه‌ای هستش که او رو محدودش میکنه، محصورش میکنه، تا میتونه از بین میبره یا تبدیلش میکنه به جزء ملائم. اگرم این ظلم شدید باشه به دلیل برخی از بنیادهایی که اینجا وجود داره، اون وقت تلاش هاضمه نظام هستی نسش او رو محدود به همون فضا میکنه، به همون فضا میکنه. با این حال سرایت این آلودگی به بسیاری از اجزای دیگرش هم هستا، ما حالا این مسائل رو هم داره. ما یه بریم تو فضای آموزهای دینی و بخوایم مؤلفه های قرآنی روایی این بحث، خیلی از بحث هایی رو که وجود داره ما رو میتونه رهنمون به این مسئله بکنه. مثلا برخی از این رو من خدمتتون عرض میکنم. مثلا آیه شریفه اصلا اینجا اون آیه داره که للذین احسنوا الحسنا و زیاده، اگه درست قرائت کرده باشم، للذین احسنوا الحسنا، اون حسنا اون عدالت، یعنی همونی که مساوی با کار خوب این شخصه، ولی فقط همین نیست، و زیاده، للذین احسنوا الحسنا و زیاده.
یا مثلا برفرض آیه شریف من جاء بالحسنت فله عشر امثالها و من جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها. این نگاه بفرمایید همون اندازه، یعنی اولا تو خیلی از چیزا داریم که اصلا از بین میبره، حالا بحث توبه، غفاریت، این فضا رو توجه، یا تبدیل سیئات به حسنات، اینا رو ما داریم. اگر خیلی سنگین باشه در همون حد متوقف میشه. بله؟ و هم لا یظلمون، یعنی نه فرق نداره، عامه، فرق نداره، همش عام. نه اون روایت دارن که مثلا کسی قصد انجام بده سیئه، مثلا حسن سنت، اون اصل خود ریشه اون کاره، یعنی شما وقتی عمل اجتماعی میشه سیئه اجتماعی در ذات خودش همینه، توجه کردید؟ در ذات خودش همینه، چون فضای اجتماعی اصلا ایجاد سنت سیئه، خود این در ذات خودش اینقدر آلودگی داره، توجه کرد؟ نظام هستی این آلودگی رو سعی میکنه از بین ببره، که حالا والعاقبت للمتقین و نهایت کار این گونه است و هم لا یظلمون. مثلا حالا این بحث ده فقط نیست، مثلا مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله دی کل سنبولتن مئت و حبه والله یضاعف لمن یشا. این من یشا گتره این نیست، من یشا همونی که انفاق میکنه، این باید انفاق بکنی تا این فضا پیش بیاد، والله یضاعف لمن یشا والله واسع علیم. چقدر کلمات در همین جای تمام بحث ما فقط مفصل میشه، بخواییم راجع به اینا بحث بیشتری رو داشته باشیم. این مثلا تو این فضا، یا حالا شما نگاه بکنید که مثلا فرض کنید که حالا من یه چیزی اینجا یادداشت کردم، مثلا اجر و ثواب‌های فراوان و گاهی از اوقات محیر العقول، اینا اصلا نباید برای ما شگفت‌انگیز باشه، یعنی یه تعبیری که دستوری ما داشت، نظام خیر پرور، نظام هستی خیر پرور، یعنی خیری که درش کاشتید اینو پرورش میده مضاعف، چندین برابر چندین برابر، چیزی که انسان اصلا شگفت‌آوره براش که این همه چیزها داشته باشه. یکی از چیزهایی که برای ثواب‌های محیر العقول مطرحش همین فضاست. یکی از چیزهای دیگر ضرب در کردن، که تو درش کردم، یک عمل در بی‌نهایته، اونم در فضای نظام احسنی که با همه اجزا متلائمه و هر جزئی با او یک نسبتی میگیره. این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هر جزئی با او یک نسبت ملائم میگیره. حالا شما ارتباطی مثلا یک کمی شلوغ میشه بحثای ما بخوایم مفصلش بکنیم، که این نسبت گرفتن های ملائم معناش این خوشامدی که برای این شی داره، این لذت، این خوشامدی، این سرور، اینایی که پیش میاد چی میشه. یا حالا شما مثلا در روایات ما طالب العلمی یستغفر له کل شیء، یستغفر له کل شیء والهیتان فی البهار و تیفی جو السما، یا مثلا فرشتگان بالهای خودشون رو طالب العلمه تبسط له الملائکه اجنحتا رزن به ما یطلب، از باب رضایتی که به اون چیزی که اون دنبالش هستش میخوان نشون بدن این کار رو میکنن، توجه کردید؟ یعنی چیز عالیه، یعنی چه نسبتی پیدا میکنه با موجودات نظام هستی، با این کثرت در دل یک وحدت حاکم. حالا از اون طرفم باید یه سری از چیزایی که وجود داره رو مورد توجه قرار داد. مثلا ما این تشبیه اینجا کردیم، مثلا حرکت در بستر وحدت نظام احسن مثل حرکت در مسیر جریان آبه. شما کسی شنا بکنه در مسیر جریان آب، آبم خروشان باشه، خب خیلی مثلا یه ذره داره شنا میکنه 100 متر رفته جلو، ولی حرکت در جهت خلاف وحدت حاکم بر نظام احسن مثل هر شنا کردن در مسیر خلاف آب خروشانه. خیلی هم خودشو بکشه، حالا نیم متر یک متر جلوتر مثلا رفته، ولی در نهایت باز مغرور این خروشندگی در واقع همین آب خواهد شد، یعنی در نهایت
این مسیر او رو مقهور خواهد کرد و به همراه خودش خواهد برد، ولی چون این در جهت مخالفه ضرباتی خواهد خورد، توجه کردید، و مشکلاتی رو به همراه خواهد داشت. حالا شما از اون طرف هم مسائلی که آیات و روایاتی در این قسمت هست، یبدل الله سیئاتهم حسنات مثلا، این بحث توجه، یا مثلا اون داری اگر قرار باشه که گناه هم مثل مسئله خیرات، ظلم هم مثل مسئله عدالت باشه و هم افزایی های این گونه داشته باشه، اصلا اتفاقات عجیب و غریب خواهد. ولو یاخذ الله بظلمهم ما ترک علیها من دابتن، چیزی اصلا باقی نخواهد ماند. یعنی اگه بخواد اون گونه باشه، نه خداوند اینجور نیست، تواب یقبل و توبن عباده، یأخذ الصدقات، ان الله و تواب الرحیم و همانندهای اینها. نه همین دیگه، نه همین دیگه. خب اونا هم یک مشکل دیگه داشتن، مشکل دیگه ظلم رو قبول کردن، جلوی ظلم رو نگرفتن. نه 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 اینجوری نیست، اگر کسانی شهوت رانی بکنن و جامعه نپذیره و قبول نکنه، این اتفاقات نمیافته. اونا در واقع شهوت رانی میکنن و مرفهین دنبال اینجور چیزها میرن، دیگران به وظایف خودشون عمل نمی کنن، یعنی مزاج جامعه رو تغییر میدن و جامعه قبول میکنه، و چون قبول میکنه اون صدمات بر کل اون جامعه به بار خواهد اومد، البته هر کسی به تناسب خاص خودش. یکی از نکته هایی که در این بحث میشود تعقیب کرد این استش که ببینید، اگر کسی دنبال عدالت ورزی باشه، در دل یک کثرت نامتلائم با وحدت حاکم بر نظام احسن، نگاه کنید، یک نظام احسن یه وحدتی داره، یه جایی یه بستری برای ظلم فراهم شده که انشاءالله توضیح خواهم داد که خود اون یک چه جریانی هستش. حالا کسی بخواد خلاف اون ظلم حرکت بکنه، یعنی در جهت عدالت ورزی حرکت بکنه، اوائلش سخت همراه با رنج و دردآوره، چون میخواد با یک نظم جزئی حاکم شده درگیر بشه. ولی یه مقدار که گذشت، یه مقدار که گذشت، در ادامه خوشایند، آسان و راحت خواهد شد. اینو تونستم نکته رو برسونم یا نه؟ اما از اون طرف ظلم و ستمکاری اول سخته به دلیل ناهماهنگی با اجزاء متلائم با وحدت نظام احسن، اول سخته، ولی به تدریج رو به آسانی خواهد رفت و همراه با یک سری لذت ها میشه. اونم به چه دلیل؟ به دلیل اینکه برای خودش یک پیرامون متلائم میسازه. درسته؟ یعنی ظلم و ستمی که در یک ساختار نباشه، این همه اون کسانی که دارن ظلم میکنن و همطور اینا، همه براشون سخته، توجه کردید؟ ولی وقتی ساختار بشه، نهادینه بشه، به دلیل شکلگیری یک کثرت متلائم با یک وحدت خاص، توجه کردید؟ به دلیل کثرت متلائم با یک وحدت خاص، اون وقت میبینید یه همافزایی های ایجاد میشه. این توجه بکنید نکته رو. یعنی به تدریج نهاد ظالمانه در درون خودش یک نظام عادلانه درست میکنه. این یه بحثی دارن که میگن حتی دزدها هم موقع اجرا، تقسیم غنایم و تقسیم مسئولیت ها، اینا نیاز به عدالت دارن. یعنی اونا هم یک نظم و یک ساختارهایی رو باید داشته باشن تا برای اونها فوائدی داشته باشه، تا برای اونها فواید داشته باشه. هیچ وقت نمیشه که یک جزء کاملا ناملائم باید بسیار سخت و بغرن و نمیشه، مگه اینکه این انقدر روش تلاش بشه یواش یواش یک نظمی درست بکنه. وقتی یک نظمی که درست کرد، حالا آسان و راحت میشه و فوایدش هم تضاعفی میشه، ولی در بستر همون نظام و اون نظمی رو که ایجاد کرده بسترش تضاعفی میشه. پس ظلم ابتدا به دلیل ناهماهنگی با وحدت حاکم بر نظام احسن سخته، و بعد آرام آرام به دلیل شکل دادن به یک وحدت وحدت محدودی که ایجاد میکنه خوشایند و راحت و آسان میشه و آثار تضاعفی هم در همون محدوده داره، ولی باز به دلیل اینکه کل این مجموعه با نظام احسن ناهماهنگه در نهایت عذاب آور و درد آوره. و این همین است که مثلا شما نگاه بفرمایید، بله جنبه مقابلش نگاه کنید، اگه کسی فرض کنید که کارهای عدالت ورزانه انجام بده، یعنی عادلانه انجام بده، این در آغاز که میخواد کارهای رو، اگر در دل یک نظام ظالمانه هست، مثلا فرض کنید نظامی رو که شکل گرفته این ظالمانه است، این میخواد عدالت در راستای اون نظام احسن بورزه، اوائل به دلیل برخورد با این نظام پدید آمده همراهی با مشکلات و سختی ها هستش، ولی بعد به دلیل همراهی با اون نظام احسن آرام آرام چون موافق با او هستش اون خوشایندی هاش پدید خواهد آمد. اگر نتواند این نظم محدود ظالمانه رو تخریب بکنه، برای خود این شخص این خوشایندی ها در نهایت پیش میاد، ولی اگر، یعنی برای آخرتش نه برای دنیاش، اگر بتواند بشکند این فضای ظالمانه‌ای که شکل گرفته، فواید دنیویش هم حاصل خواهد شد. توجه کردید؟ یعنی اگر یک نظم ظالمانه به مقیاس نظام احسن شکل بگیره و یک فردی یا افرادی در درون او بخوان عدالت بر اساس نظام احسن رو شکل بدن، اوائل با سختی و دشواری روبرو هستن. اوائل، این که میگه اوائل و ادامه، گاهی این ادامه به دنیا نمیکشه. توجه کردید؟ اگر نتواند اون ظلم رو خراب بکنه، خب همش در دنیا رنج میبره. توجه کردید؟ ولیکن در نهایت چون به اون بستر وحدت نظام احسن هماهنگه، خوشایندی ازلی و ابدی براش پیش خواهد اومد. اگر بتواند اون نظم ظالمانه رو به هم بریزه، فوایدش در همین دو، هم در دنیا و هم در آخرت از فوایدش بهره‌مند خواهد شد. اینه که خط سیر انبیا همیشه با پیروزی همراهه، چه پیروز بشن چه کشته بشن. توجه کردید؟ معناش همین استش. اگر کشته بشن، یعنی نتونن ظلم موجود و نظم موجود ظالمانه رو به هم بریزن و خودشون از میان برن، خب اون فواید اخروی برایشون هست به دلیل اون نظم عظیمی که وجود داره. اما اگر بتوانن این نظم ظالمانه رو بشکنن، برای دنیاشون هم در واقع، چرا نظام عادلانه همش به نوع تضاعفی انجام میده، دنیا و آخرت و همش، مثلا فرض همش عادلانه باشه، اینم داره عمل عادلانه انجام میده، هم لذت میبره، هم فواید تساعدی دنیویش میبره، هم فواید تساعدی اخرویش رو خواهد برد. توجه کردید؟ حالا در دل همین بحثا شما مسائل مثلا تحلیل هایی رو که برای انقلاب، بحث من انقلاب اسلامی منظور نیست، هر انقلابی، تحلیل برای انقلاب بر اساس وحدت و کثرت میتونید توضیح بدید. اساسا انقلاب کی میتونه رخ بده؟ یک شورش، یک انقلاب کی اتفاق میافته؟ مخالفت ها از اول به چه شکله و بعد به تدریج چه حالتی پیدا میکنه؟ کجا، یعنی در کدوم مقیاسی که این انقلاب پیروز میشون وقتی اون نظم حاکم رو به هم بریزه؟ و این یه وقتی وضعیت ظاهری داره، یه وقتی وضعیت عمیق داره، و انواع بحث ها. اصلا بحث روی وحدت و کثرت میگرده. اولین نقطه ناملائم با وحدت حاکم بر یک مجموعه، این به آغاز نهضت و آغاز یک شورش و آغاز یک مخالفته. توجه کردید؟ برای شما نگاه بکنید، در مثلا نظم حاکم فرض کنید حجاب اصلا معنا نداره، یک شخص حجاب خودش رو رعایت میکنه، این آغاز در واقع به هم ریختن اون نظم حاکمه. حالا این فرض کنید که فضاها رو جلو ببره، بست بده، چیکار بکنه تا آرام آرام، بله هم در عالم مالان تو فضای هیر مثال ها و اینا، تو فضای گازواد اعتبار معنا داره، ولی چون اعتبار بخشی از عالم تکوین هستش معنا داره، به همه جاش هم اینجوریه. ولی این الان ما بحثایی که بحث عدالت اصلا تو بستر کثرت صورت میگیره، عدالت و ظلم تو بستر کثرت صورت میگیره، اینو توجه داشته باشید. حالا ما مثلا راجع به خداوند میگیم عادله، اینا رو توجه کجا میتونیم بگو خداوند بگیم عادله؟ این عدالت یه وقتی صفت ذاتی باشه یعنی چی؟ اگه صفت تو مرحله فعل باشه یعنی چی؟ همش تو بستر کثرت. حتی اگر به مقیاس ذاتم گفتیم، حتما باید اونجا کثرات اندماجی رو لحاظ بکنید تا عدالت معنا داشته باشه یا ظلم معنا داشته باشه، ناهماهنگی یا هماهنگی معنا داشته باشه در مقیاس اون خیر کل معنا داشته باشه. بله بله دیگه، این هم همینه دیگه. یعنی شما یک نظم تشکیلاتی مخالف با نظم تشکیلاتی دیگر دارید شکل دادی، ولی نظم با تشکیلاتی بشه تا اندازه دولت بشه، توجه کردید؟ اگر نظم مخالف با نظم بزرگتر تشکیلاتی بشه میگید نظام در نظام، توجه کردید؟ که اینا عجیبه، این دائما در ستیز با یک دیگر هستن تا کی قاهر بشه. در بد و امر اهرام های اون نظم حاکم شدیدتر هستش، اهرام های اون ضعیفتر هستش، و چه شاکل های اون به کار میبره. قبلا فکر کنم عرض کردم، یک کسی میگفت که مثلا میخواست نقد بکنه به رسول الله صلی الله علیه و آله که مثلا البته خب ظاهرش که مسلمان اینا هستن، ولی در اصل نقد بکنه که نگاه بکنید تا زمانی که تو مکه بود همه رو به آرامش و صلح و اینا دعوت میکرد، وقتی رفت تو مدینه شمشیر دست گرفت، گفتن خب تو عقل این مقدار داری؟ رسول الله و خدای رسول الله این مقدار عقل نداره؟ خب معلومه دیگه، بیا تو مکه هنوز هیچ کس رفیق نداره، بیا شمشیر دست بگیر، آقا کی از امام بزنم؟ بی‌معناست. یعنی یک نظمی که در دل مکه داره ایجاد میشه، این نظم میفهمه که با نظم حاکم با چیکار بکنه. اگر خطا بره منحل میشه، توجه کردید؟ اگر خطا بره منحل میشه، از میان میره، اونجا یه فضاهای خاصی است. ولی وقتی بر میگرده و تو فضای مدینه ایجاد یک حکومت میکنه، حکومت یعنی چی؟ انشاءالله بحث حکومت رو من خواهم کرد از نظر فلسفی حکومت معناش چیه در بستر وحدت و کثرت. وقتی حکومت ایجاد میکنه، این دیگه معلومه که حالا باید چجوری رفتار بکنه. تمام شگردهایی که به کار میبره برای همراه کردن همه اجزا با خوده، همه اجزا، حالا به چه مدل هایی، به چه رفتار هایی میخواد همه اجزا رو متلائم با خود بکنه. برای این که الان راجع به حکومت درس خواهم کرد. عرض کردم اینا بله اونا یه نظمی رو، مثلا نگاه کنید گناه که شروع میشه مخالفت با یک نظم در نظام احسنه، گناه که شروع میشه و دردآوره. دقت کنید، دقت این رو اینور نگاه کنید، اول یک نظمی رو ایجاد، اول یک گناه و خلاف انجام میگیره، اون خلاف چرا انجام میگیره؟ شیطان از چیز دیگه اونا رو کار نداره انجام میگیره، بعد یواش یواش بس پیدا میکنه. وقتی بس پیدا کرد، در هی طاغوت داره بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، تا میرسه به حد حکومت. وقتی به فضای حکومت رسید، یعنی این الان طاغوته در راستای حکومته، الان شما میخوای با طاغوت بجنگی. گاهی از اوقات جنگیدن با طاغوت شرایط ایجاب میکنه که همین که شما خوب باشی مبارزه با طاغوت، توجه کردید؟ هی جلوتره. گاهی از اوقات میبینید جامعه اونچنان فرض کنید که فضای خاصی پیدا کرده که اصلا فقط بحث عدم جرأت برای ابرازه، توجه کردید؟ اینجاست که کلمه حقی که در یک شرایط ویژه جلوی طاغوت گفته بشه چه اثری داره، توجه کردین؟ شکستن تا همین رو دیگه برمیگرده به اون ریزکاریایی که باید صورت بگیره و ایجاده. ممکنه اون کسی که اول میگه خودش از میان بره، ولی یه کاری در این اجتماع کرده، یعنی برخلاف نظم موجود داره یه کاری انجام میده و بعد این هی هم افزایی میشه، اجزای دیگر رو متلائم با خودش میکنه، ابتداعا مخفی و زیرزمینی هستش. مثل شما کارهای رسول الله رو نگاه بفرمایید، اوائل مخفی بوده و بعد اعلان در بین نزدیکان و بستگان بوده و بعد بحث این گونه بحث پیدا میکنه. به خیلی از چیزا نباید تکیه کرد، همین دیگه، چون در راستای طاغوت خودش هم ربطه داره. نه این الان ما کار به اعتبار حقیقت من ندارم اصلا، این خودش یه داستان مفصل داره که مرز اعتبار حقیقت جداست، یعنی باید بحث کرد که چیکار باید بکنیم. آره اینا اول محل بحث ما نبود ها، این محل بحث ریشه های مخالفت با مثلا شکل گیری یک نظم در بیرون بر اساس نظام احسن به چه شکله، چه چیزهایی دخالت میکنه در اینجا. حالا اینا الان فعلا محل بحث ما نیست، من فقط یه نمونه هایی برای این بحث ها، این بحث وحدت کثرت در راستای همین مباحث اجتماعی اینا میخواستم عرض بکنم. حالا وقتی ما هم تمام شده، من بنا داشتم امروز تمام بشه که فردا برسیم به بحث وحدت کثرت، حالا نشد. یه مقداری هم توضیحاتی رو در جلسه بعد عرض خواهیم کرد، ان شاءالله اواخر فردا شروع میکنیم به بحث های وحدت کثرت. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، توجه کردید؟ مثلا اون وقتی کسی که ظلمی رو در یک ساختار انجام نمیده، گاهی از اوقات خود اون ظلم به دلیل مخالفت با نظم حاکم عادلانه مقیاس‌هایی پیدا می‌کنه که خیلی شدیدتر میشه از اون ظلمی که در یک ساختار انجام می‌گیره. ظلمی که در ساختار انجام می‌گیره باز یه بعدی داره که به تایید و تثبیت اون نظام می‌انجامه، ولی گاهی از اوقات چون با این نیتا نیست خیلی گناهش کمتره.
حتی عمل خیر هم اونجوری عمل عادی
مثلا
خیر،
یه
عمل عادی رو نظام
ظالمانه، شما یه عمل خیر انجام میدی گاهی خیلی فایده، یعنی واقعا خداوند اثر عجیب بهش میده، در یعنی متعارف نبود این عملا به لحاظ ساختارها باید این کارو میکرد، ولی این اومده بر اساس نظم حاکم بر جهان و هستی بر خلاف اون مسیر محدود حرکت داره میکنه.
اینا این بحث اصلا آقای رفتش چیزی هم نیستم، مثلا که میرن خارج کن تحصیل میکنن، همیشه این سوال هست که روزن رفتن و تحصیل کردن. مثلا الان بسیم اونه همین بحث یه تحصیلی کرد که اینجا خارج، حالا اون نظام رو اونجا رو پس کارو نظام
سن. بله
این تحصیل اون ممکنه مثلا هم فیلافسه خیلی خاصی نباشه، مثلا ولی وقتی میره توی اون دستگاه قرار میگیره توی اون اتلاسات
میتونه حضور این شخص در اونجا دو تا وضعیت داره، میتونه یعنی برآوردش چیه، مثلا خودم شهید چمران وقتی اونجا بود دیگه احساس کرد که بودن من در اینجا به نفع این نظام حاکمه، اونجا جدا شده، توجه کردید؟ یعنی کسی که اونجا میره این فضا رو باید توجه بکنه که آیا بودن من در اینجا ممکنه الان در ظاهر به نفع این مثل علی ابن یختیم وقتی تو اون مجموعه است در ظاهر داره اون فضا رو طی میکنه، ولی داره کارهایی در صورت میده که به نفع یک نظم دیگر هست. ممکن کسانی اونجا باشن ولی به نظم عادلانه موجود مثلا در بین ما کمک بکنن، توجه کردید؟ این خوبه، این همش جنبه های متعدد داره، ولی اگه نه واقعا اینجوری نباشه داره هی بحث میده، مثل روشنفکرانی که میرفتن برمیگشتن اصلا در دوره دههای اینجوری بود دیگه، میرفتن اونجا برای بحث میدادن اون نظام را و موجب تخریب نظام های دیگر میشدن. خب این در واقع
این بودنش
یه وقتی بیطرف مثلا فکر میدونی بیطرف مثلا بله من الان مثلا پنتاگون اینا برای تمام ریز مسائل دنیا محقق می‌پردازن، مثلا خود اون محقق هم نمی‌دونه اصلا برای چیه، توجه کردید؟ ولی تو اون ساختار قرار گرفته دیگه، پیش مورای اونو داره درست می‌کنه. اگر آگاهانه باشه یه وضعیت داره، اگر آگاهانه نباشه یه وضعیت داره، یعنی هی اینا با هم دیگه فرق خواهند کرد که تسلیحاتشون مختلف خواهد چقدر به نیت‌ها برمی‌گرده. خود نیت‌ها هم فقط نیت نیست، نیت بعد به مرحله ظهور خواهد رسید، اونجا هست ولی به نیت ایران مثلا داره کار می‌کنه، یاد ایران هست به نیت اونا داره کار میکنه، یعنی بست جامعه اونا یا بست جامعه ما در واقع داره این کار انجام